أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خيار قبل از مسائل حقوقی است. وقتی گفتند در این معامله در اثر قبل خيار هست، یعنی حقی برای مغبون هست و این با جواز حکمی که در هبه و امثال هبه است فرق اساسی دارد که در روزهای اول مشخص شد. ما اگر حدود این موضوع رو خوب ارزیابی کنیم، اونگاه می توانیم بگوییم فلان دلیل دلالت دارد بر این مدعا یا نه. خیار قبلی که محل بحث است جز مسائل حقوقی است، این یک. و خیار یه حقیقت شرعیه نیست که مثلا اسلام آورده باشد. خیار یه حقیقت حقوقی است که قبل از اسلام بود، بعد از اسلام هم هست، بعد از اسلام در حوزه مسلمین، در حوزه غیر مسلمین هم هست. پس بنابراین یه حقیقت شرعیه نیست. ممکن است که شعار مقدس در بعضی از اقسام خیارات و حقوق یه قیدی شرطی کم و زیادی تصرف کرده باشد، وگرنه یه حقیقتی سابقه دارست. روایاتی که حقوق را ثابت، خیار را ثابت میکند، گاهی نظیر خیار مجلس یا خیار حیوان مصرح به خیار است، مثل که همون البیعانه بالخیار یا صاحب الحیوانه بالخیار. خیار یه امر حقوقی است، به معنای عرفیش هم مشخص است. اگر در جریان خیار مجلس گفته شد که المتواهیان بالخیار یا صاحب الحیوان بالخیار در خیار حیوان، حکمش روشن. اما مشکل ما در مسئله قبل این است که ما هیچ کدام از این ادله چهارگانی که مرحوم علامه در تذکره و سایر کتاب ها و همچنین سایر فقها رضوان الله علیهم بهش استدلال کردن، یعنی آیه سوره مبارکه بقره که لا تاکلوست، آیه سوره نساء که تجارت انتراز است، قبل المسترسل حرامون و قبل المؤمن حرامون که طائفه ثالثه نصوص بود، و همچنین لا ضرر و تلقی رکبان و مانند آن که طائفه چهارم بود، هیچ کدام از اینها از خیار سخنی به میان نیاوردن. بر فرض تمامیت این ادله اربع بر خیار، ما باید مشکل دیگری رو که در پیش هست او رو حل کنیم، چون هیچ کدام از اینها و عنوان خیار رو تصریح نکردن. ما باید اول بدونیم که چی میخواهیم، بعد ببینیم این ادله که بهش استدلال کردن اون خواسته ما رو تأمین میکند یا نه. ما در صدد اثبات خیار قبلیم. خیارم امر حقوقی است، نه حکمی، به حقیقت شرعی هم ندارد و دائر مدار بین امضا و فسخ است. ذوالخیار می تواند این معامله را امضا بکند رأسا یا فسخ بکند رأسا، اما بگوید که من امضا میکنم و ما به تفاوت را میگیرم، یه همچه الزامی ندارد. در خیار عیب یه همچه خصوصیتی هست که اگر کالای معیبی رو فروشنده تحویل گرفت، از لا خیار او سه تاست: یا فسخ کل است، یا امضای کل است، یا امضا مع اخذ العرش. اما در سایر اقسام خیارات، یعنی خیار مجلس یا خیار حیوان یا خیار اقسام دیگر، این ضلع سوم مطرح نیست. مشکل ما در خیار قبل این است که آیا این ضلع سوم مطرح است یا مطرح نیست. خب پس خیار یه امر حقوقی است و قابل نقل و انتقال است و جواز حقی دارد، نه جواز حکمی نظیر عقد هبه که جواز حکمی دارد. و اگر مسئله خیار قبل مطرح است، بس این مطلب محل بحث است که یک همچه حقی برای مغبون هست یا نه. اون ادله چهارگانه که تام نبود، بر فرض تمامیت هیچ کدام نمیتواند خیار مصطلح را ثابت کند. فقط تدارک ضرر رو تأمین میکنه که باز ضرر تأمین میشه. اما یه خیار مصطلحی که امر حقوقی باشد و دائره بین امضا و فسخ باشد و سخن از اخذ ما به تفاوت نباشد، این رو تأمین نمیکنه. برخی از ادله نظیر قبل المسترسل حرامون قبل المسترسل و مانندون را چون دیگران به تأخیر انداختن و خود علامه در تذکره به تأخیر انداخت، لذا مرحوم شیخ بحث این گونه نصوص را بعد از جریان لازرر ذکر میکنن. خب پس ما فعلا در صدد اثبات یا نفی خیار قبل به خیار قبلم اینه تا کنون ثابت نشده. دلیل دیگری که به حساب در قبال اون چهار دلیل میشه دلیل پنجم، همین قاعده لازرره. ما این نصوص لازرر را اول باید بخونیم، حوزه این قاعده را مشخص بکنیم، بعد نسبت به مورد بحثمون تطبیق بکنیم که آیا خواسته این بحث رو تأمین میکند یا تأمین نمیکند. راهی را که مرحوم علامه در تذکره و قواعد طی کرده همین است، به لازرر تمسک کرده، بعد اشکالاتش ذکر کرده، در صدد حل این اشکالات بود. این راه ها را هم صاحب جواهر رفته، بعد از همه اینها مرحوم شیخ طی کرده. بعد ما ببینیم که با این لازرر که این رو بهترین دلیل میدونن، مرحوم نراقی در مستند بعد از ابطال ادله دیگر مهمترین دلیل خیار قبل را همین خیار دلیل لازرر میدونند، آیا این کافی هست یا کافی نیست، یا اینم با مشکل روبرو است؟ اصل این روایات را همونطور که در بحث دیروز اشاره فرمودید، مرحوم صاحب بصائر رضوان الله علیه در کتاب شریف وسائل جلد 18 طبع مؤسسه آل‌بیت علیه السلام، جلد 18 صفحه 31 به 32 باب 17 از ابواب خیارات این روایات را نقل می‌کند. روایت اول و دوم همون روایت قبل است که قبلا اشاره شد و بعدا هم باید برگردیم، چون مرحوم شیخ بحث خیار روایات قبل مسترسل سهتون رو بعد مطرح میکنن، ما هم دوباره این رو از روی متن بخونیم و بنا کنیم. روایت سوم این باب یعنی صفحه 32 این است که مرحوم کلینی رضوان الله تعالی علیه با سند معتبر از زراره از وجود مبارک امام باقر علیه السلام عن ابی جعفر علیه السلام فی حدیثن ان رسول الله صلی الله علیه وسلم قال لا ضرر ولا ضرار. این روایت اول این باب یعنی که سوم روایت سوم باب 17 است، ولی در بین روایت های سگانی لا ضرر این اولین روایت. روایت دوم که باز مرحوم کلینی از وجود مبارک امام صادق علیه السلام نقل کرد، این است که پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمود ان رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمود لا ضرر ولا ضرار، که این لفظ با لفظ روایت امام باقر سلام الله علیه و یکی است. بله اینها میدونید، بله از بس قاعده لا ضرر قبلش بعدش بزرگانی واقع شدن که اگر احیانا یک بزرگواری شناخته شده نباشد مورد مسامحه است. روایت سوم که باز او رو مرحوم کلین رضوان الله تعالی نقل کرده است ان احمد بن ابی عبدالله، که اون بعضی اصحابنا دیگه کسی نگفته که این مرسله کلین نیست یا مرسله احمد بن عبدالله است، از بس این روایت مورد استناد و استدلال و فقها من از صدر الی ساق قرار گرفت که دیگه به این نقدهای وسطی اعتنای نکردن. ان عبدالله بن مسکان ان زراره ان ابی جعفر علیه السلام نقل کرد که پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمود لا ضرر ولا ضرار علی مؤمنین، کسی نمیتواند ضرری بر مؤمن برساند ضرر در اسلام نیست به مانند آن. بله، حالا یک چیزی را که در بین مردم هست شارع مقدس باید امضا بکند و رو به عدم رد. اگر چیزی در بین مردم رواج داشت به شارع امضا نکرد حجت نیست، مگر یک چیزی را که عقل مستقل کشف بکند که عقل قانون شناس است من قانون گذار، اونگاه اگر چون چه دلیل نقلی بود میشه تأیید. خب اینا روایات مسئله است که مرحوم صاحب وصال نقل کرد. اموری که مربوط به این طایفه از نصوص است، اولا این اصل تأسیسی نیست، اصل امضایی است. یعنی مسئله نفی ضرر اینطور نیست که مخصوص حوزه اسلام باشد و مخصوص مسلمین باشد، غیر مسلمان هم همین حرف میزند. پس این اصل تأسیسی نیست، اصل تأییدی و امضایی است. یک، و این اصل امضایی قاعده امتناع نیست نه تکلیف ابتدایی. چون قاعده امتناع نیست، اونجا که طرفین اصل مسئله را میپذیرند لا ضرر سلب نمی کند. مثلا صحت این معامله، ما بگیم این معامله قبلی باطل است، بطلان این معامله برخلاف امتنانه، چون طرفین راضیان که تدارک بشه. ما بگوییم معامله قبلی باطل است و به قاعده لا ضرر تمسک بکنیم، این هماهنگ نیست، زیرا این قاعده امتناع نیست، در صورت حل مشکل مردم است نه افزودن مشکلی بر مشکلات دیگر. ما حکم بکنیم اینکه این گونه از معاملات باطل است، یه مشکلی بر معاملات مردم افزودیم، ولی اگر بگوییم این معامله صحیح هست، راه حل دارد، شما خودتون می توانید این رو به هم بزنید، این با امتنان سازگار است. پس مطلب اول این است که این قاعده تأسیسی نیست، تأییدی و امضایی است. مطلب دوم این است که این قاعده امتنانی است، لذا در صدد نفی صحت نیست، لزوم را برمی دارد و نفی لزوم با نفی ضرر هماهنگ است. مطلب سوم آن است که این طایفه، یعنی این سه روایت به دو قسم تقسیم می شود، بعض یا مطلقن بعض یا مقیدن. روایت اول و دوم دارد که لا ضرر و لا ضرار، روایت سوم دارد که لا ضرر و لا ضرار علی مؤمنین. این معناش این نیست که ضرر رسوندن به مؤمن جایز نیست اما به غیر مؤمن جایز است، که این روایت سوم مقید اطلاق روایت اول دوم باشه. اینا چون مثبتینن معارضه هم نیستن. وقتی قید ظهور در تقیید دارد که هیچ نکته‌ای برای ذکر او نباشد، اینجا برای اینکه ضرر رسوندن به دیگران جایز نیست مخصوصا مؤمن، کلمه مؤمن اضافه شده، نه اینکه ضرر رسوندن فقط بر ضرر رسوندن به مؤمن حرام باشد، اضرار به دیگری جایز باشد. اضرار به کافر هم حرامه، اضرار به اهل کتاب هم حرامه، چون ظلم دیگه. خب پس اینا چون مثبتینن، این روایت سوم مقید اطلاق روایت اول و دوم نیست. و این تعبیر مرحوم شیخ انصاری که رضوان الله علیه فرمود به این که للمسلمین یا علی المسلمین، اونها باید همین جور معنا بشه، یعنی مخصوصا در حوزه اسلام ضرر باید منتفی باشه، نه اینکه مختص به مسلمان هاست که ضرر رسوندن به مسلمان حرام است ولی به غیر مسلمان عیب ندارد. خب اما این دو جمله، این معناش چیه؟ لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام. در این روایات که فی الاسلام نبود، اگر در کلمات فقها فی الاسلام مطرح است، معنیش این است که اسلام ضرر را امضا نکرده، نه برای مسلمان ها. لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام، یعنی این مکتب ضرر را امضا نکرده، حالا چه نسبت به مسلمان چه نسبت به غیر مسلمان. ولی در بین این روایات، در روایات سگانه که خوندیم، کلمه فی الاسلام نبود. خب لا ضرر و لا ضرار، لا ضرر و لا ضرار را چند مطلب ازش استفاده کردن که سه مطلب و سه نکته را مرحوم شیخ بهش اشاره کردن. نکته اول است که لا ضرر یعنی حکمی که منشأ ضرر باشد در اسلام جعل نشده، وگرنه تکوینن که ضرر هست. خب خیلی ها به دیگری ضرر میرسونن دیگر. این لا ضرره یعنی در شریعت مقدسه اسلام حکمی که منشأ ضرر باشد چه به فرد چه به جامعه جعل نشده، حکم ضرری جعل نشده. اگر حکمی در یک موردی مستلزم ضرر بود، اون حکم به فعلیت نمی رسد. پس لا ضرر، یک. دو، ضرار هم نیست که کسی بتواند یک مضاره متقابل، زید به امر ضرر برساند، امر به زید ضرر برساند که بشه مضاره متقابل. اینم اسلام جعل نکرده و جایز نیست که کسی به دیگری ضرر برسونه. سوم، نکته سوم این است که نه تنها اسلام حکم ضرری نیاورده، تأسیس نکرده، اسلام حکم ضرری دیگران را هم امضا نکرده. اگر یک قانون ضرری کسی جعل کرده باشد، در یک کشوری قانون ضرری تصویب شده باشد، اسلام او را امضا نمی کنه. پس این سه نکته از این دو جمله لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام، یا لا ضرر و لا ضرار علی مؤمن، یا لا ضرر و لا ضرار استفاده می شود. نه دیگه، لکم فی الحیات قصاصون، احیای جامعه قصاص است. اون وقت در احیای جامعه چگونه ضرر تصور میشه؟ یک مجرمی رو که برمیدارن، مثل که عضو فاسد رو قصد میکنن دیگه، یا دندان فاسد رو میکشن، این در حقیقت دفع ضرر است نه احداث ضرر. یک موجود زیانبار را سر راه برمیدارن. خب اگر ولکن فی القصاص حیاتون یا اولی الالباب، قصاص عامل حیات از حیات بخش است، این هم همینطوره. در جریان کشته شدن و کشتن، چه در مسائل فردی باشد چه در مسائل جهاد و جنگ و امثال ذالک باشد، اون هم همینطوره. در جریان خدا شما را احیا می کند و هرگز فکر نکنید که جنگ مردن است، این هم همینطوره. یک کشتن فردی داریم در اسلام، یک کشتن جمعی. هم در مسئله کشتن فردی که قصاص است، فرمود این حیات بخش است، و هم کشت شدن جمعی که در مسئله دفاع و جنگ است، نظیر دفاع و مقدس، فرمود این حیات بخشه. هم در باره قصاص فرمود ولکن فی القصاص حیاتون یا اولی الالباب، هم درباره شهدای جنگ هم فرمود لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل الله امواتا. این تعبیر لطیف سوره مبارک انفال هم درباره همین دفاع مقدس و جنگ دیگه، فرمود یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله و للرسول اذا دعاکم لما یحییکم. درست نماز و روزه عامل حیات است، ولی این آیه که مربوط به نماز و روزه نیست. صوم واجب و مستحب، نماز واجب و مستحب، زکات واجب و مستحب، همه اونها مشمول اطلاقات است، ولی این آیه مربوط به اونها نیست. آیه مربوط به جنگه، قبلش بعدش وسطش مربوط به جنگه. همون جنگ شما رو زنده میکنه. البته حالا چون مورد مخصص نیست به امثال ذالک، به اطلاع آیه تمسک میکنن، میگن نماز روزه هم حیات بخشه، وگرنه آیه مربوط به جنگ است. فرمود همین سوره مبارکه انفال که قبلش مربوط به جنگ و دفاع است، بعدش مربوط به جنگ و دفاع است، فرمود که یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله و للرسول اذا دعاکم لما یحییکم. پس بنابراین شهید نه تنها زنده است که لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل الله اموات و احیاءون، شهادت حیات بخش است. بعدها البته به توسط خود ائمه علیهم السلام از این حدروای آیه اطلاق فهمیده شد و اطلاق هم دارد البته، که گفتن کسی مشغول نماز بود وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم او را صدا زد، این نماز شقت نکرد. بعضی که نمازش تمام شد به حضور حضرت رد، حضرت فرمود من که گفت تو را صدا زدم چرا جواب ندادی؟ عرشت مداشرم نماز خون میخوندم. حضرت این آیه برش خونده، فرمود که حرف من تو را زنده میکند، خب میخواست نماز صدقت کنی، مگر نشدیدی که خدا فرمود استجیبوا لله و للرسول اذا دعاکم لما یحییکم؟ دعوت من و پیام من حیات بخش است، خب میخواست نماز صدقت کنی بعد بیایی. از این شواهد معلوم می شود که آیه مطلقه، اطلاق هم دارد و همه هم بشته مصر کردن، اما مورد آیه مورد جنگه. الان بشنوید و باور کنید که جنگ این طوره دیگه. دیگه حالا بعد جریان پیروزی اسلام در ایران که نمیشه گفت من نشنیدم یا باور نکردم. خب بنابراین این آیه مطلقه، اما موردش جنگه. فرد حق حیات ندارد، یعنی کسی که زیانبار است، ضرر رسونده، او حق حیات خودش از دست داده، حیات او مال مردمه. حالا اگر زی حق ولی دم افشد، خب افشد. اگر کسی مال دیگری رو سرقت کرده، مالی که تو جیبشه باید بپردازه به صاحب مال، مال باخته دیگه نمیتونه بگه شما چرا مال از من گرفتید، مالی ندارد که. حالا اون صاحب مال میخواد ببخشه، مطلبی دیگه است. بنابراین این شخص حیات خودش رو اتلاف کرده، او دیگه حق حیات نداره. خب نسبی هست، ولی در اینجا این شخص حق ندارد. ضرر آن است که حق کسی رو بگیرن، این حق خودش اتلاف کرده دیگه، از دست داده دیگه. خب پس لا ضرره ولا ضراره. طبق این بیان هیچ کدام از این سه نکته در اسلام جعل نشده است. مطلب یعنی حکم ضرری ابتداعا جعل نشده، یک، اضرار احدهم به دیگری تحریم شده، دو، حکم ضرری که در جامعه طرح بود اسلام امضا نکرده، سه، همین ها درست. لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام. در معامله قبلی مغبون چون جاهل به قیمت بود متضرر شد، اینم درست، و ضرر از صحت معامله برنخواست، از لزوم معامله برخواست، اینم درست. ما اگر بگوییم این معامله صحیح است ولی لازم نیست و مقبول به یدهی عقدت العقد است امضاء و فسخا، این درست. اما از این حدیث شریف خیار که یک امر حقی است و بین دو امر است به دست میاد، یا با ضرر تدارک بشه، ضرر به انهای گوناگون تدارک میشه، به یکی از انها، به یکی از راههایی که ضرر تدارک میشه اینه که معامله تفاوت رو بده. فروشنده میگوید من پس نمیگیرم، معامله تفاوت میدم، کالایی رو که فروختم چون بخوام بساطمو جمع کنم بیارم دیگه پس نمیگیرم، تفاوت و ضرری تو رو میدم. نظیر عرش که در خیار عیب مطرح است. خریدار مغبون میگد الا ولا بود، من میخوام پس بکنم، من اصلا با تو معامله نمی کنم. این میخواد فسخ کنه. ما با لازرر میتوانیم بگوییم که حق با مشتری است و خریدار فروشنده حق نداره؟ با چه معیار میتونیم بگیم؟ لازرر میگه ضرر نیست، فروشنده میگه من شما رو مغمون کردم، ضرر با تدارک بکنم میکنم. حالا چرا کارا رو پس میدی؟ من رو ما به تفاوت میدم. خریدار میگه خیر، من با تو معامله نمی کنم، این کارا رو پس میدم، پول من برگردون، من حق خیار دارم دیگه. این مطلب را که یک تزاحم حقوقی است با لا ضرر میشه اثبات کرد یا نه؟ اشکال مرحوم علامه تو تذکره اینه، اشکال مرحوم علامه تو قواعد اینه. بعدها مرحوم شیخ همین رو پذیرفته که ما با لا ضرر نمیتوانیم این خیار قبل را که رایج بین فقها هاست این ثابت بکنیم. اون قابل میگوید همون طوری که در مسئله خیار عیب ذوالخیار مخیر بین اضلاع سگانه است، بین قبول محض، بین نکول سر، بین اخذ ما به تفاوت که عرش است، من هم این کارو میکنم. مشتری میگوید خیر، یا قبول یا نکول، یا فسخ یا امضا، من ما به تفاوت نمیگرم، با تو معامله نمیکنم. این دعوا حقوقی را با لا ضرر میشه حل کرد؟ اگر خیار مصطلح ثابت میشد حق با مشتری بود و ما شما هم دارید خیار قبل رو ثابت میکنید، خیار قبل بین امضا و رد فسخ دیگه. و اگر چنون چه بخواهید به لا ضرر عمل بکنید، لا ضرر میگه تدارک ممکن است برو به دفع تمام تفاوت. ما به تفاوت نه صدقه است نه هبه. برخی از فقها خیال کردن که این صدقه است یا هبه است، گفتن هبه مستقله که معامله قبلی را از قبل بودن به در نمیاره. خب بله هبه مستقل، بله اون نمیخواد زکات بده که، نمیخواد وجوهات بده که، نمیخواد صدقه بده که، نمیخواد هبه کنه که، میخواد ما به تفاوت بده. این ما به تفاوت به تعبیر این بزرگان غرامت اون معامله است. خب چرا غرامت معامله خسارت تامین نکنه؟ شما که این فهمید هبه مستقل، بله هبه مستقل معامله قبلی را از قبل بودن بیرون نمیاره. این معامله قبلی معامله خیاری است. اون فروشنده یه چیزی را خواست به خریدار بده، یا دید اون مستحق از صدقه بده یا زکات بده یا خمس بده سهم، اینا که ارتباطی معامله نداره که. اینها که طرفدار این اشکالن میگن این معامله، این هبه مستقل نیست تا معامله را از قبل نیت بیرون نیاورد. این تدارک ضرره. اگر تدارک ضرر شد دیگه لا ضرری جای برای ضرر نیست تا شما لا ضرر تمسک کنی، ضرری در کار نیست. بنابراین در بحث خیار قبل فقیه به دنبال اثبات یک مطلب حقوقی بین الامرین است، یعنی بین الفسخ و الامضاء. دلیلی که می آورد لا ضرر است، لا ضرر برای اثبات یک همچه مطلبی ناتوان است. چی رو تمام میکنه؟ خب اگر بگد ما به تفاوت من میدم، این یک اشکال. اشکال دیگر اینه که ما لا ضرر را، ضرر را از راه دیگه میتوانیم برطرف کنیم، و اون این است که ما به تفاوت نمیخواییم که ما به تفاوت بدیم ضرر برطرف بشه. شما میگید به این که این کالا که مثلا 10 من گندم بود، من قیمت 15 من گندم را از شما گرفتم، شما مغبون شدید. بسیار خوب، من اون 5 تومن رو بر نمی گردونم، 5 من گندم اضافه به شما میدم که از این راه جبران بشه. یه وقت از پول میدم، یه وقت از که 5 من گندم میدم که ترمیم بکنه، یه وقت است که برخی از کالاها رو بر میگردونم خودم قبول میکنم. اگر قابل مثلا مشتری باشه گاهی قابل مشتری است، گاهی قابل بایی است، فرق نمی کند. در تلقی رکبان قابل مشتری است، در تلقی رکبان. در این معاملات رایج قابل اون فروشنده است. گاهی با برگردوندن برخی از کالاها ضرر برطرف میشه، منتها برای طرف دیگر خیار تبعای صفقه است، با اون راه ضرر ترمیم میشه دیگه. پس گاهی با دادن پول یا برگردوندن پول است، گاهی با دادن کالا یا برگردوندن کالا است. با هر کدام از این دو راه ضرر تدارک میشود. وقتی ضرر تدارک شد دیگه ضرر نیست تا شما به لازرر تبصر بکنید که، و این جز خیار قبل هم نیست. یعنی خیار قبل غیر از خیار عیب است، سخن از عرش نیست. و عرش هم اگر باشد یه حساب ریاضی دارد، یعنی صحیح را باید تقویم بکنیم، معیب را باید تقویم بکنیم، نسبت صحیح و معیب را بسنجیم. در مرحله چهارم، یعنی بعد اینکه صحیح تقویم شد، معیب تقویم شد، نسبت بین صحیح و معیب مشخص شد، مطلب چهارم یعنی این نسبت را از سمن کرم بکنیم، این میشه عرشگیری. این یه کار ریاضی چهار بخشی داره، او رو ما نمیخوام تهی کنیم تا بگیم نظیر او عرش بگیریم، ولی بالاخره تدارک اقلایی میسوره که یا به دادن پول یا به پس گرفتن کالا یا به ترمیم کالا یا به ترمیم پول به احد انها ضرر برطرف میشه. اگر ضرر برطرف شد دیگه ضرر نیست تا شما به لازرر تمسح کنید برای اثبات خیار قبل. حالا ببینیم این اشکال مرحوم علامه که در تذکره فرمودن و در قواعد فرمودن تا حدود مورد قبول مرحوم شیخ و امثال شیخ است، این تام است یا نه؟ والحمدلله رب العالمین.